ساعت 15:30 دقیقه است. عصر شما بخیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 40مین سال انقلاب به تبیین دستاوردهای 4 دهه اخیر در بیانیه گام دوم انقلاب پرداختن و سیاست‌های پیشرو را برای ساختن ایران اسلامی در این بیانیه تبیین کردند. در این بخش از برنامه ازتون دعوت می‌کنم صحبت‌های حسین بابایی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه اندیشه اسلامی رو برای تحقق این بیانیه با هم بشنویم.
حسین بابایی مجرد هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که ما باید ببینیم در فضای انقلاب، اولا قبل از نهضت حضرت امام و انقلاب اسلامی چه بودیم، بعد از نهضت و بعد از انقلاب چه شدیم، الان در گام دوم یعنی 40 ساله دوم انقلاب اسلامی چه می‌خواهیم بشویم. یعنی این سه مقام رو باید از همدیگه تفکیک و تمیز بدیم و نقطه فاصل و واسطه بین این دو رو شناسایی بکنیم و ببینیم که انقلاب در این مدت 40 سال چه کرد و در 40 سال دوم چه باید بکند. این انفکاک بین آنچه که بودیم و آنچه که هستیم کرده های ماست و کاری که انقلاب و نظام اسلامی در این 40 سال کرد رو باید خوب سنجش کنیم و خوب بفهمیم و مختصات او رو در بیابیم. من به نظرم میاد در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی خب خیلی دشمن ناظر به این مقام داره کار میکنه که 40 سالی که از انقلاب گذشت ما خیلی مواجه با کارآمدی‌ها و کارکردهای مطلوب انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نبودیم. یک انقلاب ناکارآمد، 40 سال سرشار از سیاهی‌ها، 40 سال فشار و اختناق و امثالهم در کشور ما شاید بوده است. این از منظر تصویرسازی که داره در فضای رسانه‌ای جهان انجام میشه در نسبت انقلاب اسلامی، اما تصویر صحیحی رو ما باید از این 40 سال و مختصات این 40 سال به مردم ارائه بدیم. این به نظرم گام اولی است که در فضای فرهنگی و این انقلابی که عرض کردم با یک سبقه فرهنگی اتفاق افتاده باید انجام بشه. باید بگیم به مردم که 40 سال رشد داشتیم، هرچند به نقطه مطلوب انقلاب و آرمان‌های انقلاب نرسیدیم. 40 سال ما آزادسازی ظرفیت‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی معطل بود رو داشتیم. ظرفیت دین، ظرفیت نیروی انسانی و ظرفیت تمام منابع معطلی که قبل از انقلاب در حالت منعطل قرار داشت، اما بعد از انقلاب خب اینها آزاد شد و در فضای انقلابی و نظام اسلامی اینها تونست خودشون رو نشون بده و عرضم خدمتون آثار و نتایجی به بار بیاره که به نظر من نکته مهمی است. نکته دیگه‌ای که به نظر باید عرض بکنیم این که فضای فرهنگی یک مجموعه است از هویت و سبک زندگی، یعنی مجموعه ای از بودها و نمودها. من به نظرم بیانیه گام دوم هم ناظر به بودها حرف میزنه، اینکه چه بودیم و چه هستیم، و هم ناظر به نمودها که چه از خودمون نمایش دادیم، یعنی هم در مقام ثبوت اینکه تا الان در چه وضعیتی به سر میبردیم و چه هستیم و چه شاخصه هایی داریم، و هم در مقام اثبات اینکه در ادراک و افهام مخاطبین خودمون چه از خودمون نمایش دادیم رو مورد توجه قرار داده. اونم با دو فصلی که از اون 7 سرفصلی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن، یعنی فصل اخلاق و معنویت که تقریبا ناظر به بودهای ماست، ناظر به ارزش‌های ماست، ناظر به حقایق دینی و ارزشی ماست، و فصل سبک زندگی که ناظر به نمودهای ما و آنچه که از خودمون نمایش دادیم هست. لذا ما در این دو فصل میبینیم که به شدت بیانیه دیگه سبقه فرهنگی پیدا کرده. مجموع کلام منده تا الان این که اگر به عرضم خدمتون که ضرورت حوزه فرهنگ بخوایم بپردازیم، رهبر معظم انقلاب هم ناظر به یک تصویرسازی مطلوب از انقلاب اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی که محقق شده و ثمرات و نتایجی که نظام اسلامی داشته اهتمام داشتن در بیانیه، در مقدمه بیانیه، هم در مؤخره بیانیه، در اون 7 سرفصلی که ایشون به عنوان میادین مسئله خیز در کشور ما مورد توجه قرار دادن، ما 2 سرفصل مهم رو داریم که به صورت مستقیم به مقوله فرهنگ پرداخته. سرفصل اول ناظر به ارزش‌ها و باورهای فرهنگی است و سرفصل دوم ناظر به نمودهای فرهنگی و رفتارها و آداب و کنش‌های فرهنگی که همون سبک زندگی است. لذا در این دو مقام ما می‌بینیم که بیانیه متعرض حوزه فرهنگ شده است.
طرح ملی جهاد همبستگی. بسیج سازندگی در استانها و شهرهای مختلف کشور اقدامات بسیار زیادی برای بازسازی و خدمات رسانی به مناطق محروم ارائه میده که درباره این فعالیت‌ها همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای صالحی، مسئول بسیج سازندگی دانشجویی استان قم. آقای صالحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام داریم مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، عصرتون بخیر آقا، خیلی مخلصیم.
خب، سلامت
باشید، عصر شما بخیر باشه. ممنونم ازتون. جناب صالحی، اهم فعالیت های شما در استان قم چی بوده؟
خب ما با توجه به عرصه هایی که پیش رو داریم توی استان قم، هم عرصه اقتصادی داریم، هم عرصه سلامت، فرهنگی و زیربنایی عمرانی.
بله. خب الان استان قم، یعنی شما برآورد کردید چه نیازهایی داره؟
استان قم توی هم حاشیه شهر استان، هم روستاهای محروم، عرضم به خدمتتون، هم بحث سلامتش، هم بحث اقتصادی، زیربنایی، یعنی توی همین چهار تا عرصه‌ای که خدمتتون عرض شد نیاز به کار وجود داره در این استان.
بله. خب چه برنامه‌هایی برای آینده دارید؟
خب برنامه‌هایی که ما پیش رو داریم توی حاشیه شهر استان، بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح هست، عرضم به خدمتتون، و توی روستاها. و خب
مثل چی؟ میشه مثال بزنید؟
بحث اعتیاد، بحث طلاق و بحث توانمند کردن در واقع حاشیه شهر از جهت اشتغال زایی، اینها مورد تاکید و تو اولویت کار قرار داره.
درسته. بله، بحث
حاشیه شهر تو روستاها هم همینطور. تو روستاها بیشتر بحث ایجاد شغل و توسعه فرآیند کارآفرینی است.
بله. خب مسئله خیلی مهمی رو اشاره کردید، کارآفرینی. آیا در جلساتی که داشتید و حالا برنامه‌هایی که دارید تصمیمی گرفتید برای شغل‌هایی که حالا در واقع بخواد خیلی زود بازده باشه، نیروی کار خیلی سریع جذب بشه؟
بله بله، ما حالا با توجه به جلسات مختلفی که توی در واقع نهادهای مختلفی مثل جهات کشاورزی و سازمان سم داشتیم، بیشتر به این سم رفتیم که حالا شغلای خانگی و زود بازدار همجوری که اشاره کردید و در دستور کار قرار بدیم، با اولویت ترویج و توانمند کردن در واقع اهالی منطقه محروم با توجه به ظرفیت‌ها و بوم اون منطقه و ایجاد حالا تسهیلات مورد نظری که میتونیم به این اهالی داده بشیم تا بتونن در اسرع وقت با در واقع وقت کم بتونن این شغلا رو ایجاد کنن با مد نظر قرار دادیم. انشاءالله تو این بحث از ظرفیت دانشجویان متخصص تو این امر مثل بچه هایی که کشاورزی خوندن یا صنایع خوندن رو بتونن توی روستا حضور پیدا کنن و این امر مهم رو تحقق
بخشن. بله، به امید خدا. یه بحثی که خیلی مهم هست جناب صالحی در مورد مشاغل خانگی، بحث بیمه هست. متاسفانه خب یه خلأ فکر میکنم قانونی وجود داشته باشه، هنوز تعریفی نشده برای مشاغل خانگی و یا دستبندی نشده. آیا شما در واقع صحبتهایی داشتید با حالا بیمه هایی که بشه در واقع زیر پوشش قرار بده این افرادی که مشاغل خانگی دارن؟
اینها خب با توجه به کمجوری هم که فرمودید، خب بعضی خودشون به صورت مستقل در واقع افرادی که حالا به مشاغل خانگی رو دارن به صورت مستقل خودشون ارتباط گرفتن با بیمه های که میتونن این کار انجام بدن و اینها، ولی خب از این جهت که به صورت سازمان یافته بشه، حالا ما مد نظرمون هست ولی خب هنوز فرصت نشده، یعنی نرفتیم به سمت بیمه هایی که بتونیم به صورت سازمان یافته این کار انجام بدن و مشاغل خانگی رو که یک دغدغه مهمی هم هست برای اینهایی که مشاغل خانگی دارن تحت پوشش قرار بدیم. ولی خب از جهت اینکه حالا این تولیدات به سمت صنعتی شدن بره و توسعه پیدا کنه، این مانع رفع بحث بیمه. ولی خب ما انشاءالله اینم تو دستور کار قرار دادیم که بتونیم رایزنی کنیم
بله.
که این مشکل هم حل میشه انشاءالله.
به امید خدا. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم و خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارانتون.
موفق و معید باشید.
ممنونم، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
خب درباره طرح ملی جهاد همبستگی گفتگو کردم با جناب آقای صالحی، مسئول بسیج سازندگی دانشجویی استان قم. ساعت 15:40 است. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما. فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید، اما آنچه که امروز در کوبه شد، آیین رونمایی سه جلد کتاب شرح نهج البلاغه، طرح ملی جهاد همبستگی و افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه موج. و اما همکارانم که امروز همراه من بودن، صدابردار علی فضیلت، نویسنده معصوم سادات علوی نبی و تهیه کننده مریم مرد. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ کوبه. شاد زی و مهرافزون.
یه آلیس بدین.
کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشی چه وزه ای داشته میچسبی، جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوینه ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
تابستان را در هوای ملایم فرهنگ و ادب بگذران.
رادیو فرهنگ،
برنامه حریر سخن با حضور و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که از نور داشتی پیغام.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 11:30 الی 12:00 رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری. با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگر. ادامه برنامه ها دوستان، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه را به مدت 43 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه با آقای مجید رجایی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، گفتگویی خواهم داشت درباره این خانه و اهداف و ساختار اون. لطفاً شنونده ما باشید در دقایق پیش رو. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده آنها باشید. فضاهای فرهنگی از مهمترین فضاهای عمومی شهری هستند و از آنجا که مکانهایی متعلق به عموم شهروندانند، نقشی اساسی در برقراری تعاملات اجتماعی هم دارند و آنچنان که پیداست این فضاها منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نیستند و در حقیقت با حضور مردم یا مخاطب و فعالیت اونهاست که معنا پیدا میکنند. این مراکز اگر با شناخت دقیق و در نظر گرفتن ویژگی‌ها و نیازهای جامعه هدف ساخته بشن، میتونن به بهبود این تعاملات اجتماعی هم کمک کنند. یکی از بهترین نمونه‌های این مراکز مجموعه فرهنگی و گردشگری اراضی عباس‌آباد که خبر آغازین این برنامه هم مربوط به این مجموعه است. و اما خبر این که در روز 27 مرداد ماه باغ هنر و دریاچه هنر در مجموعه اراضی عباس‌آباد با حضور شهردار تهران به بهره برداری رسید. آقای پیروز هناچی، شهردار تهران، با حضور در اراضی مجموعه فرهنگی عباس‌آباد، دریاچه هنر با 25 هزار متر مکعب مساحت و باغ هنر با مساحت 5 هزار متر مربع رو در قلب باغ کتاب تهران افتتاح کردند. هدف از طراحی باغ هنر، ارائه آثار هنری در حوزه موسیقی، شعر، ادبیات و برقراری رابطه بین هنرمند، مخاطب و ارتقای درک هنری جامعه با تمرکز بر هنر ایرانی معرفی شده. بخشی از باغ هنر برای برگزاری همایش‌ها، آموزش‌های تخصصی، گردهمایی‌ها، اطلاع رسانی هنری و امور اداری و بخش دیگر اون برای حوزه‌های گردشگری و هنری قابل استفاده است. این مجموعه همچنین دارای یک آمفی‌تئاتر روباز 200 نفره برای نمایش آثار فاخر هنرمندان تجسمی، آمفی‌تئاتر با ظرفیت 250 تا 350 نفر ویژه همایش و کارگاه، تالار اجتماعات مرکزی، 6 سالن همایش 20 تا 50 نفره، باشگاه هنرمندان، قهوه‌خانه، سالن غذاخوری و دیگر امکانات است. شهردار تهران در مراسم افتتاح این دو پروژه اعلام کرد که این مجموعه از مصادیق برقراری عدالت شهری در تهران و باعث تثبیت شعار تهران شهری برای همه شده است. شما شنونده برنامه نگارخانه هستید از رادیوی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. لطفا من رو در بخش کوتاهی که داستانهایی درباره مجسمه‌های شهری است و همکاران من در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
مجسمه سازان امروزی برای اینکه مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند، سعی می کنند آثار غیر معمولی خلق کنند. با این حال مجسمه هایی هم هستند که ظاهرا خیلی ساده اند و شاید با بی تفاوتی از کنار آنها عبور کنیم، اما ماجرای جالبی پشت خود دارند. در این برنامه با چند نمونه از این مجسمه ها با ماجراهایشان آشنا می شوید. با ما همراه باشید. شماره 1، زنی با کیف دستی. این مجسمه به یاد دانوتا دنیلسون ساخته شده، زن سوئدی که شجاعت بی‌نظیری از خود نشان داد. این اتفاق در سال 1985 و در تظاهرات گروهی از افراد ستیز جو که از عقاید نازی حمایت می کردند رخ داد. در حالی که مردم سعی داشتند این گروه را نادیده بگیرند و از سمت دیگر خیابان حرکت کنند، دانوتا با کیف دستی خود به سر یکی از آنها ضربه زد. این کار الهام بخش دیگران شد و همه آمدند تا نئونازی ها را فراری دهند. در نهایت این گروه مجبور شد داخل توالت ایستگاه قطار مخفی شود و منتظر پلیس بماند. بعد از این ماجرا کارت‌ها و مجسمه‌های زیادی از دانوتا و کیفش در شهر ساخته و فروخته شد. او اکنون نماد فردی است که نمی‌خواهد در مقابل اتفاقات بد و ناعادلانه فقط تماشاگر باشد. شماره 2، کوسه‌ای روی بام. می توانید این مجسمه را در آکسفورد انگلستان ببینید. در نگاه اول به نظر می رسد یک ماهی بزرگ به بام یکی از خانه ها خورده است. شاید این مجسمه خنده دار به نظر برسد، اما ماجرای بسیار غم انگیزی دارد. این کوسه نماد بمبی است که به این منطقه خورده و در 41مین سالگرد حمله ناگازاکی ساخته شده است. شماره 3، فیلی با ابعاد واقعی. این مجسمه در سنت توماس کانادا قرار دارد و فیلی را نشان می‌دهد که حدود 4 متر ارتفاع دارد. در واقع این مجسمه به یاد مشهورترین فیل سیرک جامبو ساخته شد که قطاری در این شهر آن را کشت. شماره 4، فیات شجاع قرمز. این مجسمه در شهر اوسیک واقع در کرواسی قرار دارد و یک خودروی فیات قرمز کوچک را نشان می‌دهد که با چرخ‌هایش یک تانک بزرگ را به زمین می‌فشارد. این مجسمه بعد از یک ماجرای واقعی ساخته شده است. فیات شجاع واقعی در 27 ژوئن 1991 مشهور شد، زمانی که سربازان یوگسلاوی وارد شهر شدند. یکی از شهروندان فیات قرمز کوچکش را سر راه تانک پارک کرد تا نافرمانی خود را به دشمن نشان دهد. بعد خودروی خود را ترک کرد و دور شد. این اتومبیل نابود شد، اما تصاویر این حادثه در تلویزیون پخش شد. در نتیجه اتومبیل مشهور و نماد روح شهروندی در اوسی شد، اما مردم زیادی در این شهر مردند. شماره 5، مجسمه سوسچه قوزه. این مجسمه در انترپرایز آلاباما قرار دارد و الهه کشاورزی، غلات، باروری و روابط مادرانه را نشان می دهد. سرس، الهه رومی کشاورزی، یک سوسکچه قوزه نوعی آفت را بالای سرش نگه داشته است. در سال 1915 جمعیت سوسکچه های قوزه در آلاباما ناگهان زیاد شد. این حشرات 3 سال مزارع پنبه را نابود می کردند و کشاورزان محلی که درآمدشان وابسته به فروش پنبه بود ورشکست شدند. آنها نمی دانستند چطور از شر این آفت خلاص شوند. تا اینکه یکی از کشاورزان تصمیم گرفت در زمین خود به جای پنبه بادام زمینی بکارد. تقاضا برای این محصول بسیار بالا بود و کشاورز ثروتمند شد و الگوی موفقی برای دیگران شد. به زودی بسیاری از کشاورزان شروع به کاشت بادام زمینی کردند و بسیاری از آنها ثروتمند شدند. این یادبود در سال 1919 ساخته شد تا یادآور عبارت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد باشد، و اینکه گاهی بلا پایان نیست بلکه آغاز یک زندگی بهتر و تازه تر است. شماره 6، مردی در وان. در گراند جانکشن در کلرادو یک مجسمه عجیب وجود دارد. مردی که با یک اردک پلاستیکی در وان نشسته و چیزی می نویسد. همه دوست دارند با این مجسمه عکس بگیرند، اما عده کمی داستان آن را می دانند. در واقع این مجسمه دالتون ترامبو و فیلم نام نویس فیلم هایی مثل تعطیلات رومی، اسپارتاکوس و مردی به نام جو است. ترامبو در سال 1947 به لیست سیاه هالیوود اضافه شد چون به حزب کمونیست آمریکا نزدیک بود. وقتی دالتون از دادن نام سایر اعضای حزب کنگره امتناع کرد، به 11 ماه حبس محکوم شد. این ماجرا سایر اعضای حزب کمونیست را ترساند و نام‌های مورد نیاز کنگره را فاش کردند. این افراد توسط جامعه قضاوت شدند، اما ترامبو برای آنها سخنرانی کرد و آنها را قربانیانی مانند خودش نامید. فیلمی به نام ترامبو درباره این نویسنده با استعداد ساخته شده که نقش اصلی آن را برایان کرانستون ایفا کرده است. شماره 7 استونهنج آمریکایی. این یاد بود که از 6 تخت سنگ گرانیت ساخته شده و در جورجیا، ایالات متحده قرار دارد. نوشته های روی این تخت سنگ به 4 زبان باستانی و 8 زبان مدرن وجود دارد. این متون دستورالعمل هایی درباره بازسازی جامعه بعد از جنگ هستند. جالب است که هیچ کس نمی‌داند چه کسی این یادبود را اینجا قرار داده است. تخت سنگ‌ها توسط شرکت گرانیت آلبرتون ساخته شدند. به گفته یه نمایندگان شرکت، آنها قیمت تخت سنگ‌ها را 8 برابر قیمت عادی تعیین کردند. اما مشتری اسرارآمیز که خودش را رابرت سی معرفی کرده بود، بدون چانه زدن مبلغ را پرداخت کرد. شماره 8 موش بافنده. این مجسمه در روسیه و در محوطه دانشگاه نوسیبریسک قرار دارد و در 1 جولای 2013 افتتاح شده است. ساخت این مجسمه به منظور قدردانی دانشمندانی از موش‌های آزمایشگاهی بود که به بشر فرصت مطالعه ژن‌ها و مکانیزم‌های فیزیکی و مولکولی بیماری‌ها را دادند و به پیشرفت داروها کمک کردند. شماره 9 پر عقاب. این مجسمه در میدلتون ایرلند ساخته شد. 9 پر عقاب از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شدند و دایره‌ای به ارتفاع 5.8 متر را تشکیل دادند. این مجسمه شبیه کلاه پردار بومیان آمریکا است و به یاد کمک‌های بومیان آمریکا به ایرلند در قحطی سیب زمینی ساخته شده است. بومیان آمریکایی 170 دلار به ایرلندی‌ها کمک کردند. 4600 دلار امروز که برای مردم بسیار فقیر قبیله عدد زیادی بود. این یاد بود در سال 2017 به صورت رسمی افتتاح شد. شماره 10 هوادار وفادار. مجسمه 1 مرد نابینا در استادیوم فوتبال باشگاه والنسیا ساخته شده است. این مجسمه به یاد طرفدار وفاداری ساخته شد که هیچ یک از بازی‌های خانگی این تیم را از دست نمی‌داد. 40 سال پیش ویسنت بینایی خود را از دست داد، اما همچنان به استادیوم می‌رفت در کنار هواداران باشگاه باشد و از جو بازی‌ها لذت ببرد. او فوت کرد و مجسمه برنزیش در سالگردش ساخته شد.
خانه هنرمندان ایران یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری شهر تهران هستش و شاید در مقام مقایسه حجم فعالیت‌های این خانه با هیچ مرکز فرهنگی دیگری در ایران قابل مقایسه نباشه. اما فعالیت‌های این مجموعه برآمده از ساختار خانه و هدف‌گذاری‌هایی است که چه در ابتدای تأسیس و چه در طول 2 دهه فعالیت این خانه برای اون پیش‌بینی و وضع شده. برای شناخت بیشتر خانه هنرمندان ایران، ساختار و اهداف اون، میزبان آقای مجید رجایی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران هستم و از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی من باشید با ایشون. آقای رجایی معمار، سلام، به برنامه و استدیوی نگارخانه خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ.
متشکرم. آقای رجایی معمار، امسال 20مین سالگرد تأسیس خانه هنرمندان ایران هستش. دوست دارم که برای مخاطبانمون یک مقداری بیشتر بتونیم توضیح بدیم که اصولا خانه هنرمندان چه هست، بر چه پایه‌ای شکل گرفته، ساختارش چه